أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بخشی از شبهاتی که وهابیین مطرح کرده بودند در رابطه با تقیه، با نگاه‌های مختلف مطرح کردیم و پاسخ دادیم الحمدلله. حالا ما می‌خوام ببینیم یه مقداری این که اصلاً به طور کلی تقیه، این آقایان این همه سر صدا کردند و شیعه را متهم می‌کنند به نفاق، دروغگویی، توجیه کلمات به ظاهر متناقض ائمه علیهم السلام، اصلا خود تقیه در لغت، در اصطلاح خود بزرگان شیعه تقیه را چطوری معنا کردن و خود بزرگان اهل سنت تقیه را چگونه معنا کردن و واقعا این نگاهی که لغویین و فقهای اهل سنت دارد و شیعه دارد با این شبهاتی که مطرح کردیم چقدر همخوانی دارد. در اینجا چند تا نکته هست که اینها عمدتا تصور کردن که تقیه از دیدگاه شیعه جزئی از اصول دین هست، با روایاتی که نقل می کنن از ائمه علیهم السلام، من لا تقیه له لا دین له، لا ایمان لمن لا تقیه له، ظهور دارد در اصول دین بودن تقیه. و حالان که نگاه شیعه به تقیه نگاه فروع دینی است نه اصول دینی، ولی از اونجایی که تقیه عامل حفظ جان انسان هاست و حفظ درگیری و خشونت در جامعه هست و حفظ آبرو و مال یک انسان هست، لذا از باب اهمیت و جایگاه والای تقیه فرمودن لا ایمان لمن لا تقیه له، از باب این که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. معنای این روایت این نیست که آقا اگر کسی در خونش نماز خواند اصلا نماز نیست یا نمازش باطله، نه، به خاطر جایگاه والای نماز جماعت شارع مقدس فرمود لا صلاة لجار المسجد الا فل مسجد. و اضافه بر اینکه همین تعبیر لا دین لمن لا تقیه له در کتابای اهل سنت هم آمده، اینا چیز منحصر به فرد نیست. در اینجا من یک قسمتی را حالا فایلش هم انشاءالله تکمیل کردیم میدیم خدمت عزیزان در رابطه با مفهوم تقیه که هم در قرآن آمده هم در سنت نبویه و سنت معصومین آمده و آنچه که ما بررسی داریم در دو محور اساسی اختلافه. اول توسعه دایره تقیه از نظر زمان و مکان و اون مواردی را که معین میکنه تقیه را، که اصلا در چه زمانی تقیه لازم هست و در چه جاهایی تقیه لازم هست. نکته دوم حکم تقیه هست که آیا تقیه یک امر واجب هست یا تقیه رخصته. این دوتا موضوع اگر کاملا روشن بشه خیلی از این شبهات وهابیت حل خواهد شد و اعتراضی که حتی عموما اهل سنت هم متوجه شیعه کرده اند این هم حل خواهد شد. یکی وسعت و ضیق دایره تقیه دوم حکم تقیه و اقسام تقیه که در اونجا میاد تقیه مداراتی هست یا تقیه برای شما از کنم وجوبی هست چی هست اون انشاءالله مفصل بحث میکنیم. در اینجا آنچه که مطرحه و در میان فقهای شیعه و سنی اختلافی در اون نیست این هست که اساس تقیه، ریشه تقیه و بنای تقیه، زیربنای تقیه و یا عامل اساسی تقیه برای شما عرض کنم به خاطر ترس از جان، ترس از مال، ترس از آبروست و حفظ اینهاست. و در اینجا خب باید روش کار بشه ماهی حقیقت التقیه و ماهی اسبابها و مناشئها. مثلا حقیقت تقیه چیه؟ ما میگم تقیه، تقیه یعنی چه؟ خب اگر تقیه از تقوا باشد این همه آیات ما در رابطه با تقوا داریم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا قوای آیه شریفه که برای شما عرض کنم آیات متعدد حالا مفصل عرض خواهیم کرد. نکته دوم حل تقیه من اصول الدین ام من فروعه. نکته سوم ما هو و حکم التقیه فی الاسلام. نکته چهارم الى کم تتسع دائره التقیه من حیث الزمان و المکان و من هو الطرف الذي يتقى من تقیه. در چه مواردی؟ آیا تقیه مخصوص کفاره یا نه فرقی نمی کند؟ تقیه از مسلمان یا تقیه حتی از شیعه که انسان یک ظالمی است، شیعه هم هست ولی آدمی است شرور، انسان می ترسه به جانش، به مالش، به آبرویش ضربه بزنه. آیا در اونجا هم تقیه لازم هست یا تقیه لازم نیست؟ یک فتوایی داره ابن تیمیه و همچنین خود لجنه دائمه افتا، میگه اگر کسی وارد مسجد شد دید یک ظالمی مشغول نمازه، با اینکه خب اینها عدالت رو در امام جماعت شرط نمیدانن، از صلات خلق کل برن و فاجر قبول دارن، حتی میگن ما فاجرتر و فاسقتر از حجاج نداریم، صحابه و تابعین پشت سر رو نماز میخوندن، ولی وهابیت میگه اگر انسان وارد یک مسجدی بشه اگر چنانت پشت سر اون ظالم نماز نخواند خطری متوجه میشه. یعنی کاملا هم عقیده و هم رأی، ولی زام یه نماز را پشت سر این بخواند و بعد بره خونش نماز را یاده کنه. ولی ما خیلی زیاد نفهمیدیم معنای این فتوا را. وقتی اینها میگن پشت سر حجاج هم میشه نماز خواند، ما دیگه گمان نمی کنیم یک امام جماعت سنی ها داشته باشن که دیگه از حجاج ابن یوسف ثقفی فاسقتر باشه. من یه دفعه مرد کردم، یکی از این دوستان میگو من رفته بودم طرف بندر عباس، یکی از دوستانمون اونجا قاضی بود، رفتیم خلاصشون سری بزنیم. ما نشسته بودیم اونجا، دیدیم یه پرونده ای آوردن که یک کسی میگه آقا این آقا به ناموس من تجاوز کرده. داشتن با هم دیگه برای شما ارز کنم محکمه و اینا شروع شد. وقت نماز شد، همین آقایی که متهم بود به تجاوز به همسر این وایستاد جلو، این آقا و زنش پشت سر شروع کردن به نماز خواندن. خب من همینطوری چشام وا مونده بود، بابا این داره میگه این به زن من تجاوز کرده، الان وایستاده جلو پشت سرش دارن نماز میخوانن. حالا دیگه نماز چه نمازیه الله تعالی خودش میدانه. علی حالین این آقایان خودشون در مقام عمل به مراتب دایره تقیه را از شیعه گسترده تر می دانند، خیلی گسترده تر، ولی در فتوا شیعه را متهم می کنند به نفاق به خاطر رعایت تقیه. با توجه به این مقدمه عزیزان دقت کنند، ما هم از علمای شیعه هم از علمای اهل سنت، عزیزان دقت کنند، ما در رابطه با معنای لغوی و اصطلاحی تقیه را میاریم و بعد ببینیم این شبهاتی که آقایان مطرح کردن، با اینکه ما مورد به مورد جواب دادیم، هم جواب حلی و هم جواب نقضی، با توجه به این مفهوم تقیه این شبهات وارد هست یا این شبهات تخصصا خارجه نه تخصیصا. ابن منظور صاحب لسان العرب، عزیزان دقت کنند، کتاب‌های لغت چند دسته است، بعضی از کتاب‌های فقط ریشه را مطرح کردن و کاری به موارد استعمال ندارن، مثل معجم مقایس لغه اصلا کاری ندارد که استعمال چطوریه، میاد میگه این لغت اصلش چه بوده، مشتقات لغت چیه. بعضی از لغت ها هستن موارد استعمال را آوردن، کاری به ریشه ندارن، مثل لسان العرب اصلا کاری این که ریشه این لغت چه بوده نبوده کار نداره، خیلی زیاد فقط آمده تمام شهر به شهر، روستا به روستا، برایش بیابان بی بیابان گشته، تمام موارد استعمال کلمات و لغت عرب را استقصا کرده و آنچه که به درد ما میخورد در مباحث فقهی ما ریشه های لغت نیست، موارد استعمال لغته، چون شارع مقدس طبق مصطلحات جامعه سخن گفته و طبق مستعملات جامعه سخن گفته، ولذا برای فهم آیات قرآن و فهم روایات معصومین سلام الله علیه مجمعین بهترین راه اینه که ما ببینیم این الفاظ در عصر نبوت مخصوصا و در میان توده عرب، نه در میان فضلا و علما، نه توده مردم، از این الفاظ چه میفهمیدن. یا خدا بیامرز آیت الله مرعشی نجفی، این تقریبا جور تکیه کلامش بود در بعضی از الفاظ روایات که آیان فقها این گلت و گلت میکردن، نقل میکرد، بگو با آیلا رو ول کنید، شما برید این کوچه بازار، این کلانمدی ها این روایت رو برشون بخانید ببینید چه برداشت میکنن. برداشت اینها حجت برای ما، نه برداشت علمایی که با این گلت گلت خوزوی معنوس شدن. ملاک برای ما که بفهمیم مراد شارع مقدس چی بوده همین کوچه بازاری هاست، همین کلانمدی هاست، همون کشاورز، همون باغدار و غیره. ببینیم این روایت رو ما برای اینا بیان کردیم که چی میفهمن، فهم اونها مطابق اراده شارع مقدس هست. ولذا ابن منظور در لسان العرب این کار رو انجام داده، البته تا حدود برای شما ارز کنم تاج العروس هم همین روش رو ادامه داده، ولی مخلوط کرده بین لغت و بین موارد اصطلاحی. ایشون میاد میگه تقیه، تقیه یتبا یا تقی یتبا به معنا استقبل شی و توقع، تقیه به معنای استقبال از یک چیزی و نگه داشتن از اون چیز هست، و رجل وقی تقی به معنا واحد، ما میگیم فلانی وقی یا فلانی تقی. در روایت ما داریم انما الامام جنة یتقا بهی و یقاتل من ورائه. امام در حقیقت سپری است که ما با اون سپر خودمون رو حفظ میکنیم و پشت سر او می جنگیم. ای یتقا به العدو و یتقا به قوته، یعنی به امام که جلوی ما هست دشمن را دفع میکنیم و از نیروی آن استفاده میکنیم برای حفاظت خودمون. و فی الحدیث کنا اذا مر البث اتقینا برسول الله. این جمله از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که میگه در جنگ ها وقتی مغلوبه میشد و دشمن میخواست غلبه کند، ما به نبی مکرم پناه میبردیم. ای جعلناه وقایتا لنا من العدو قدامنا، ما پیغمبر اکرم را ما سپر قرار میدادیم دشمنی که پیشاپیش ما بودن. و استقبلنا العدو به استقبال و جنگ دشمن میرفتیم به قدرتی که نبی مکرم داشت. و قمنا خلفه وقایتن، پشت سر پیغمبر می ایستادیم خودمون را حفظ می کردیم. ببینید تمام مواردی را که ایشون، البته من تمام حرفاش را نیاوردم، این سه تا نقطه هایی که من گذاشتم اینجا اینا نشانه این است که یک سری مطالب ایشون حذف شده. خلاصه حرف ایشون این است که کلمه وقیه یا تقیه به معنای محافظت کردن و توسط یک چیزی بر دشمن پیروز شدن، خطر دشمن را از خود دفع کردن. باز میگه و فی الحدیث قلتو و حل سیف من تقیت، آیا شمشیر تقیه و حفاظتی دارد؟ قال نعم تقیت على اقضاء و حسنت على دهن. شمشیر در حقیقت سپری هست از این که خار خاشاک به چشم ما نرود، یعنی دیگه کنایت از این که شمشیر باعث میشه کوچکترین خطری متوجه ما نشه. تقیتن علا اقضا، اقضا یعنی همون خار خاشاکی که به چشم میره، عرب میگه قضیه القضیه. و خودنتون علا دهنین، در حقیقت مایه صلح و آرامشی هست بر آتش جنگ یا بر دودی که از آتش جنگ برخواسته. یعنی در حقیقت شمشیر باعث می شود که ما به خطر نیفتیم، خاری به چشم ما نرود. و وسیله هست که دشمن وقتی شمشیر دست ما دید آماده باشد برای صلح و سازش و آتش فتنه جنگ خوابیده شود. التقیه و التقات به معنا یرید انهم یتقون بعضهم بعضا. معنای تقیه و معنای تقات این است که بعضی نسبت به همدیگر تقیه دارن، خودشون رو حفظ میکنن. و یظهرون الصلح و الاتفاق، اینها به ظاهر میگن ما آماده صلح و آماده همکاری هستیم. و باطنهم به خلاف ذلک، همون معنایی که شیعه داره میگه، به ظاهر مدعی صلح و سازش هستن ولی در باطن به هیچ وجه این چنین نیستن. این میخواد اون رو نابود کند، اونم میخواد این رو نابود کنه. این عبارت است که لسان العرب جلد 15 صفحه 402 تا صفحه 404. خب این برای شما عرض کنم کاملا کلمه تقیه، وقایه، وقیه، تقی، تمام اینها به یک معنا شد. به معنای محافظت از خطرات دشمن. میریم راغب اصفهانی که ایشون هم در بحث لغت جزء پیشتازان لغتنگار عربه و نظرات او هم برای فقهای شیعه مورد قبوله، هم برای فقهای اهل سنت. متوفای 425 هجریه و ابن منظور 711. ایشون راغب اصفهانی در حقیقت کتابی داره به نام مفردات الفاظ القرآن. هر لغتی را میخواد معنا کند میاد، یعنی الفاظ قرآنی رو مطرح میکنه، ریشه و استعمال اون لغت را مطرح میکنه. میگه الوقایه، حفظ و شیء مما یوزیه و یدره، یعنی همون چیزی که شیعه داره میگه. وقایه، محافظت کردن از چیزی که او را اذیت میکند و ضرر میزند. و بقیت الشیء عقیتن وقایتن و وقاءن. بعد فوقاهم الله سیئات ما مکرو، آیه 11 سوره دهر. فوقاهم الله سیئات ما مکرو، خدای عالم اینها را حفظ می کند از سیئاتی که دشمن اینها را چکار می کنه، خواهد مکر کند. و وقاهم عذاب الجحیم، خدای عالم متقین را از عذاب جحیم حفظ می کنه. پس این هم کاملا روشن شد که کلمه تقیه و وقایه در قرآن به معنای محافظت از خطر، حالا چه خطر دشمن دنیوی باشد چه خطر عذاب اخروی باشد. باز ابن منظور در رابطه با کلمه وقایه میگه وقیت الشیء عقیه اذا سنته و سترته عن الادا. کلمه وقیتو و عقیه به معنای سیانت و پوشاندن از اذیت هست. و وقاهو سانهو، معنای وقاهو یعنی سیانت کردن از خطر. و وقاهو ما یکره، نگه میدارد از چیزهایی که کراهت دارد. و وقاهو حماهو منه، وقاهو یعنی حمایت کرد از او، از خطر دشمن او را حمایت کرد. ول وقا، ول وقا، ول وقایه، ول وقایه، ول وقایه، ول واقعه، کل ما وقیت به شیئن، یعنی تمام الفاظی که از مشتقات برای شما عرض کنم تقیه هست و یا مفردات تقیه هست، در تمام موارد محافظت در برابر خطرات مطرح شده. معجم الوسیط در قاهره نوشته شده که مجمع لغت العربیه که تعدادی از دانشمندان الازهر نوشتن و در حقیقت اصاره از گفتار لغویین و فقها اصولیین در این کتاب مطرح شده. کتاب خوبی، دوستان اگرم داشته باشن چیز خوبی، البته در مکتبه اهل بیت هم این کتاب هست، یعنی جدیدترین کتابی است که در لغات عرب نوشته شده. برای شما عرض کنم و شیء و وقیان و وقایتن و واقعیتن صالح و عن العدا و حماه، سیانت کرد از اذیت و حمایت کرد. این همون تعبیری که ما از اون آقایان آورده بودیم، تمام اینها را میاره. بعد جالبش اینجاست و تقیت و این در بعض الفرق الاسلامیه اخفاء الحق و مصانعت الناس فی غیر دولتهم تعرضا من التلف. تقیه در نزد بعضی از فرق اسلامی مخفی کردن حق و سازش با مردم در اونجایی که برای شما عرض کنم بتوانند از خطرات بر حکومت آنها خودشون رو حفظ کنن، تحرزن من تلف، خودش رو از تلف کردن و نابودی حفظ کنن. این هم باز معجم البسیط جلد 2 صفحه 1052 چاپ دار دعوه برای شما عرض کنم قاهره، مجمع اللغت العربیه، ابراهیم مصطفی، احمد زیاد، حامد عبدالقادر، محمد نجار. خلاصه این معنایی که در لغویین ما مطرح کردیم عبارت از تقیه، الحذر یا الحذر فی حفظ شیء و صیانته و ستره و حمایته من ما یوزی و یضره. یعنی خلاصه تقیه این شد که انسان خودش رو از خطری که در برابر خودش هست حفظ کند، از اذیتی که طرف مقابل احتمالاً بکند خودش رو چیکار کند؟ حفظ کند، یا یک انسان دیگری را از خطری که متوجه او هست حفظ کنه. معنای اصطلاحی با این معنایی که لغت می کند با معنایی که ما در فقه داریم تقریبا همخانه، یعنی کلمه تقیه جزء معدود کلماتی است، معنای لغوی او با معنای اصطلاحی او کاملا منطبقه. یعنی شما این حرفایی که ما از این 3-4 تا از لغویین آوردیم با عبارتی که از فقها شما میارید و در اصطلاح است کوچکترین تفاوتی ندارد. حالا شاید عبارت ها مختلف باشد ولی مقصود چه در کتاب‌های لغت چه در کتاب‌های اصطلاحی و فقهی تقریبا یک نواخته. حالا من بعضی از کلمات رو میاریم از فقهای شیعه و از فقهای اهل سنت. عبارتی از مرحوم شیخ مفید داریم، عبارتی از محقق کرچی داریم صاحب جامع المقاصد، از شهید اول داریم و از مرحوم هبت الدین شهرستانی رضوان الله تعالی علیه. بعد میاییم عبارتی از طبری داریم، ابن حجر عسقلانی داریم، از سرخسی صاحب مبسوط و فخر رازی و آلوسی و اینها را ما میاریم و ببینیم که نظر فقها و مفسران شیعه با فقها و مفسران اهل سنت در تقیه چیه و بعد اینها را میاریم تطبیق میکنیم با شبهاتی که تا کنون از وهابیت مطرح کردیم و ببینیم این آقایان این هجمه هایی که بر شیعه کرده اند اولا این برداشتی که از تقیه دارند وهابی ها و با اون تعریفی که فقهای شیعه دارن و فتاوای فقهای شیعه هست همخوانی دارد یا کاملا در تضاده. و از این گذشته این برداشتی که وهابیت از تقیه دارن و شیعه را مورد تاخت تاز قرار دادن همین برداشت را فقهای اهل سنت هم دارن یا ندارن؟ بعد ما سوال میکنیم آقا شما که این برداشت رو دارید به خاطر این برداشت شیعه را تکفیر میکنید؟ خب همین برداشت فقهای اهل سنت هم دارن، گرد شما اونها را به ظاهر تکفیر نمیکنید ولی در واقع این ملاک تکفیر و منات شما شامل فقهای اهل سنت هم خواهد شد. از این بالاتر این برداشت شما که از تقیه شیعه دارید و تکفیر می کنید همین برداشت صحابه هم دارن، چون بنا شد حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان باشه دیگه. این برداشت شما بیارید با آنچه که عقیده صحابه و عمل صحابه بوده، بس اونها هم از عقیده شما با این برداشت اونها هم تکفیر باید بکنید، اونها رو باید تکفیر بکنید شما. ولیزا عزیزان این واژه هایی را که بزرگان ما به کار برده اند که ما عمدتاً از مرحوم شیخ مفید متوفای 413 که استاد سید مرتضی متوفای 435، او هم استاد شیخ طوسی متوفای 460، که این سه بزرگوار رو همیشه در ذهن مبارکتون داشته باشید، که این سه بزرگوار شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در حقیقت سنگ زیر بنای فقه شیعه توسط اینها برای شما عرض کنم شکل گرفته. و بعد از شیخ طوسی هم دیگه تقریبا فقاهت درش بسته شده، و حتی فقها مشهور بوده که 300-400 سال یا بعضی میگن 200 سال مقلد شیخ طوسی بودند. و دیگه بعد از شیخ طوسی کتاب مبسوط فقهی نداره تا بیاد برسه به قرن 7 و 8 هجری محقق حلی صاحب شرایع و معتبر. شرایع کتاب فتواییه، کتاب معتبر ایشون میاد فقه استدلالی رو مطرح میکنه و شاگرد برومند مرحوم محقق علامه حلی، محقق متوفای چنده؟ 676 برای شما عرض کنم علامه حلی متوفای چنده؟ 726. در حقیقت این دو بزرگوار مرز متقدمین و متأخرین هستند. وقتی در کتاب‌های فقهی ما میگیم متقدمین، ما چنین گفتن، متقدمین یعنی مرحوم محقق و علامه و من سبق، متأخرین باز میگن محقق و علامه و من لهب، تا میاد میرسه شهید ثانی دیگه از اینا تعبیر میکنن به متأخرین. از شهید ثانی به این طرف که وارد قرن 11 میشیم ازش تعبیر میکنن به متأخر المتأخرین، مثل صاحب کشف اللسان فاضل هندی برای شما عرض کنم، صاحب مفتاح الکرامه استاد صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، و صاحب ریاض و فرزند بزرگوارش سید مجاهد، اینها هم ازش تعبیر میکنن به متأخر المتأخرین. اما ای حال مرحوم شیخ مفید یک بحث مفصلی دارد، این عزیزان ملاحظه کنند در کتاب اوائل المقالات صفحه 118، و فرمایش مرحوم محقق کرکی را ملاحظه کنند در رسائل کرکی که آل البیت چاپ کرده جلد 2 صفحه 51، فرمایش مرحوم شهید را هم کتابی داره در 2 جلد القواعد و الفوائد، که یک سری قواعد فقهی اصولی و رجالی رو ایشون در اونجا مطرح کردند. و السلام علیکم و رحمت الله.